به پادکست هفتگی شماره 27 عطایی آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی، و در این قسمت هم میخوام که شما رو آشنا کنم با یه سری اصطلاحات، کلمات، لغات و در کل مطالبی که بتونه که به زبان انگلیسی شما کمک کنه. با این پادکست همراه بنده باشید. این پادکست رو با یک خبر خوب شروع می‌کنم. برای کسانی که قصد دارن که در کلاس‌های دانش زبان شرکت کنن و نیاز به یک انگیزه مضاعف دارن، اون هم یک تخفیف بزرگ هست. یه تخفیف 50% رو در نظر گرفتم برای کسانی که می‌خوان که کلاس دانش زبان رو امتحان کنن، مخصوصا کلاس دانش زبان 1 رو که میتونن که تا 20 مهر ماه با 50% تخفیف در این کلاس ثبت نام انجام بدن. کد تخفیف در قسمت توضیحات پایین همین پادکست وجود داره که بتونید که ازش استفاده کنید. بعضی ها ممکن هست که بعد از تاریخ 20 مهر ماه تازه این پادکست رو در حال گوش دادن باشن و بخوان که از این فرصت استفاده کنن، و یه خبر خوب برای شما هم دارم. اونم این هست که حتی بعد از این تاریخ هم شما میتونید که از یک کد تخفیف دیگه استفاده کنید که در پایین همین ویدیو یا همین پادکست وجود داره، و یک کد تخفیف 20% هست برای کلاس دانش زبان 1 که همیشه میمونه برای تمام کسانی که این قسمت رو دارن گوش میدن، که بتونن در هر زمانی از این کد تخفیف استفاده کنن برای ثبت نام در کلاس دانش زبان 1. خبر دوم برای کسانی هست که به من پیام میدادن که چرا پادکست ها دیگه به صورت هفتگی منتشر نمیشن، و نکته عجیبی بود برای من، چون که به صورت هفتگی تمامی پادکست ها دارن منتشر میشن. فقط یه کاری که من انجام داده بودم این هست که پادکست ها رو به صورت ویدیویی داشتم آپلود میکردم در داخل اسپاتیفای، و شاید به خاطر این هست که بعضی از قسمت ها توی پادگیرهای دیگه شاید منتشر نشده باشن، که اگر اینطور هست و یه سری از پادکست ها رو از دست دادید، میتونید که وارد اسپاتیفای بشید. لینکش در پایین همین قسمت وجود داره که بتونید که پیدا کنید، و پادکست های هفته گذشته رو هم که از دست دادید رو بتونید که گوش بدید. و از این بعد دوباره سعی میکنم که به صورت صوتی باشه که در پادگیرهای مختلف دیگه اختلالی به وجود نیاره و شما بتونید که این قسمت ها رو به راحتی گوش بدید. به رسم همیشه این پادکست رو هم با یک تریویای جالب شروع میکنیم. اونم این هست که What's the longest natural English word which has no scientific origin؟ یعنی کدوم کلمه انگلیسی هست که بلندترین کلمه انگلیسی غیر علمی هست، به خاطر اینکه کلمات علمی زیادی وجود دارن که بسیار بلند هستن. و میخوام بدونم که آیا میدونید که کدوم کلمه انگلیسی هست که بلندترین کلمه غیر علمی انگلیسی هست؟ در انتهای این پادکست پاسخ این تریویا رو بهتون خواهم داد. کلمات در زبان انگلیسی میتونن که نقش‌های مختلف داشته باشن. بعضی وقتا به صورت فعل ممکنه استفاده بشن، بعضی وقتا به صورت اسم، بعضی وقتا به صورت صفت، و مهم هست که این رو متوجه بشیم، به خاطر اینکه در نقش‌های مختلف کلمات میتونن که معناهای مختلف داشته باشن. کلمه rip off میتونه که یک مثال خوب باشه. rip off اگر به صورت فعل استفاده بشه به معنای گرون فروشی کردن هست. مثلا من میگم که the street vendor try to rip us off، یعنی این که اون دست فروش سعی کرد که یه جنسی رو به ما بندازه. یعنی چی؟ یعنی این که سعی کرد که با قیمت بالاتری اون رو به ما بفروشه. پس rip somebody off به این معنا میشه. یا مثلا این رو میتونم که به صورت مجهول استفاده کنم. I was ripped off at the airport cafe، یعنی این که توی کافه فرودگاه که بودم یه چیزی سفارش شدم و خیلی گرون با من حساب کردن، پس میشه I was ripped off. ببینید اینجا به صورت فعل داره استفاده میشه. اما اگر به صورت اسم استفاده بشه بگیم I rip off، اون موقع دیگه به معنای گرون فروشی کردن نیست، بلکه اینجا به معنای جنس قلابی میشه. مثلا من میگم که Those shoes are a rip off، یعنی این که این کفشایی که تو خریدی قلابی هستن، یعنی جنس اصلی نیستن، اورجینال نیستن. مثلا میتونم بگم که That's a rip-off of Nike، یعنی اینکه قلابی نایکی هست، یعنی اینکه اصلی نیست. پس ببینید اگر شما نتونید که متوجه بشید که اینجا فعل یا اسمه، ممکن هست که درک نکنید که معنای واقعی اون چی میشه. برای درس بعدی اصطلاح رو براتون انتخاب کردم، اصطلاح yours for the asking. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخوایم به کسی بگیم که یه چیزی متعلق به تو هست، فقط کافیه بخوای، یعنی مال توه. مثلا فرض کنید من میگم که this job is yours for the asking، یعنی اینکه این شغل مال توه، فقط کافیه که بخوای و بعد مال تو خواهد شد، یعنی اصلا اینو رزرو کردیم مثلا برای تو، یا اصلا برای تو ساخته شده، یعنی نیاز به تلاش کردن اصلا براش وجود نداره حتی. یا مثلا میتونیم بگیم که the world cup is theirs for the asking، یعنی من مطمئنم که جام جهانی به یه تیم خاصی میرسه و فقط به شرط این که بخوان، فقط به شرط این که تلاش کنن بهش میتونن که برسن، و این رو میگیم به خاطر اینکه فکر میکنیم که از همه تیم‌های دیگه این تیم لایق تر هست. پس هر زمانی که بخوایم بگیم که یه کسی لایق یه چیزی هست و یه چیزی متعلق به یه چیزیه، فقط کافی که اون شخص اون رو بخواد، اون موقع از اصطلاح yours for the asking میتونیم که استفاده کنیم. در درس بعدی میخوام که درباره کلمه either و both صحبت کنم. هر دوی اینها به معنای در واقع هر دو میتونن باشن. Either یکی از دوتا و both معنای هر دو، یعنی دوتا از دوتا رو خواهد داد. پس هم either و هم both به دوتا چیز گفته میشن، اما either نشون میده که یکی کافی هست، ولی وقتی میگیم both یعنی هر دو نیاز هستن. مثلا من میخوام به کسی بگم که یه دونه رو بخر. مثلا فرض کنید یه نفر میگه که من این رنگ مشکی رو بخرم یا رنگ سفید رو بخرم، میگم buy either، یعنی هر کدومه که خریدی اوکیه، یه دونه رو بخر ولی هر کدوم اوکیه. اما اگر بخوام بگم که هر دو رو بخر، اون موقع دیگه از either استفاده نمی کنم، اون موقع میگم buy both، یعنی هر دو رو بخر. یا اینکه میتونن که به صورت subject توی جمله استفاده بشن، مثلا میتونم بگم که either of them is okay، یعنی یکی از اینها اوکی هست، یعنی اینکه هم این اوکی همون یکی اوکی فرقی نمیکنه. ولی اگه بگم both of them are okay، یعنی هر دو با هم دیگه اوکی هستن. پس دقت داشته باشید، وقتی میگیم both یعنی دو تا چیز رو با هم دیگه میخوایم، ولی وقتی میگیم either منظورمون یه دونه هست از اون دو تایی که حاضر هستن. توی صحبت کردن خیلی خوب هست که از یه سری چیزایی استفاده کنیم که بتونیم که مفهوم و منظور جمله خودمون رو روشن‌تر کنیم. یکی از این اصطلاحاتی که ما میتونیم که به جملات خودمون استفاده کنیم، اصطلاح judge and buy هست. از judge and buy زمانی استفاده کنیم که بخوایم بگیم که از روی یه چیزی من متوجه یه چیزی شدم. مثلا از روی واکنش یه نفر من متوجه شدم که از من راضی بودن یا از کار من راضی بودن. ببینید، پس اگر صرفا فقط بگم از کار من راضی بودن، طرف مقابلم متوجه نمیتونه بشه. ولی اگر بگم که از روی واکنششون این رو متوجه شدم، طرف مقابلم میتونه که بهتر متوجه بشه. پس میتونم این جمله رو اینجوری بگم، بگم judging by their reaction I did well، یعنی این که از روی واکنششون من متوجه شدم که من کار رو به درستی انجام دادم و اونها رضایت داشتن از کار من. یا میگم judging by past experience he'll come back stronger. come back یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر توی یه کار شکست خورده، حالا بر میگرده و این دفعه قوی تر میخواد که یه کار رو انجام بده، میگم he'll come back stronger. حالا اگر من فقط بگم he'll come back stronger، یعنی میشناسمش، ولی شاید طرف مقابلم متوجه نشه که منظور من چیه. پس میگم judging by past experience، یعنی اینکه از رو تجربیات قبلی دارم این حرفو میزنم. اینجا طرف مقابل من بهتر میتونه که متوجه بشه که من چرا دارم این حرف رو میزنم. پس به جای because of، به جای from past experience، من میتونم که از judging by استفاده کنم که نشون بدم که این حرفی که میزنم از روی چه چیزی هست. ای انگلیسی زبان ها علاقه خیلی خاصی دارن برای استفاده کردن از phrasal verb ها در زبان انگلیسی و در مکالمات خودشون، به خاطر اینکه یه سری مفاهیم رو فقط یک phrasal verb میتونه که برسونه. یکی از اونها رو براتون انتخاب کردم که بدونید که این موضوع رو بهتر درک کنید. فعل lean into به نظر شما چه معنایی رو داره؟ مثلا اگه من بگم که I leaned into my studies، شما چی متوجه میشید ازش؟ یکی از نکاتی که توی phrasal verb ها باید حواستون باشه این هست که phrasal verb ها رو به هیچ عنوان نباید حدس بزنید، چون که 99.9% از موقعیت ها شما اشتباه میکنید در ترجمه کردنشون و باید همیشه سراغ دیکشنری برید تا اینکه متوجهش بشید. lean into به معنای زمانی هست که یه کاری سخت هست، یه چالشی هست در واقع، و شما اون چالش رو میپذیرید و تمام تلاشتون رو میکنید تا اینکه اون کار رو انجام بدید. ببینید انقدر توضیح و معنی داره، یعنی این موقعیت رو شما باید کاملا درک کنید تا اینکه بتونید که از این استفاده کنید. به خاطر اینه که من همیشه میگم که هیچ وقت ترجمه نکنید، چون که مثلا این lean into رو ما چجوری میتونیم ترجمه کنیم؟ این موقعیت رو ما توی فارسی اصلا نداریم براش هیچ کلمه ای، پس هیچ کلمه ای براش وجود نداره و شما نمیتونید که متوجهش بشید و یاد بگیرید این رو. پس اگر من بگم که I leaned into my studies، یعنی این که این درس و مشقای من خیلی سخت بودن ولی من این چالش رو پذیرفتم که تمام تلاش خودم رو بکنم تا اینکه بتونم این درس ها رو بهتر یاد بگیرم و توی امتحاناتم موفق بشم. تمام اینها میشه معنی lean into. یا مثلا یه نفر دست راستش شکسته و نمیتونه باهاش بنویسه، حالا باید بپذیره این چالش رو که با دست چپش شروع کنه بنوشتن. پس در این حالت که این چالش رو میپذیره و تمام تلاشش رو میکنه که بتونه با دست چپش بنویسه، میتونیم بگیم که She leaned into writing with her left hand when she broke her finger. یعنی این که تمام تلاشش رو کرد که بتونه که با دست چپ خودش شروع کنه به نوشتن. حالا که مفهوم این فعل رو شما فهمیدید، اگر توی یه جایی بشنوید که یه نفر بگه lean into، دیگه کاملا متوجه اون موقعیت خواهید شد بدون اینکه اون رو ترجمه کنید. بعضی از phrasal verb های زبان انگلیسی به صورت اصطلاح هم میتونن که استفاده بشن، مثل کلمه knock your socks off که به صورت اصطلاح استفاده میشه و معنی حال کردن با یه چیزی رو داره. مثلا من میخوام بگم که این گل آخری رو که زد خیلی من حال کردم، اون موقع میگیم که his last second goal knocked my socks off. پس میگیم یه چیزی knocked my socks off، یعنی یه چیزی انقدر خوب بود، انقدر من ازش لذت بردم که خدا میدونه. پس این رو باید به این شکل بگیم. یا مثلا من میخوام بگم که یه رستورانی و غذاهای اون شما رو خیلی به وجد خواهد آورد، خیلی باش حال میکنید به اصطلاح فارسی، میگم که I'm taking you to a restaurant that knocks your socks off. یعنی میبرمت یه رستورانی که خیلی باش حال کنید، که خیلی با غذاهاش حال کنید. پس به جای استفاده کردن از فعل enjoy، من میتونم که از این اصطلاح استفاده کنم که خیلی در واقع اون لذت بردن رو با تأکید بیشتری برسونم یا شدت بیشتری رو براش نشون بدم. حالا بریم سراغ پاسخ تریویای اول این قسمت که پرسیدیم که بلندترین کلمه غیر علمی انگلیسی چی میشه؟ اون هم کلمه ای هست که ریشه اون establishment هست و با چند تا پسوند و پیشوند شده بزرگترین کلمه غیر علمی زبان انگلیسی که میشه anti-disestablishmentarianism، که در واقع میشه anti-disestablishmentarianism که در واقع یک مکتبی هست که در واقع ضد یه چیزی، ضد establishment هست، که حالا به مفهومش کاری نداریم و این بزرگترین یا بلندترین کلمه غیر علمی زبان انگلیسی میشه. و پادکست امروز خودمون رو هم به اتمام میرسونیم با یک کوتیشن بسیار زیبا، اونم این هست که If it scares you, it might be a good thing to try. Try به معنای امتحان کردن هست. Scare به معنای ترسوندن میشه. پس if it scares you، یعنی اگر یه چیزی شما رو میترسونه، it might be a good thing to try، یعنی احتمالاً چیز خوبی هست که ما امتحانش کنیم. معنای این کوتیشن هم این هست که وقتی چیزی ما رو میترسونه، پس احتمالاً با انجام موفق اون میتونیم که خودمون رو به جاهای بهتری برسونیم و موفق تر باشیم. یه مثال خوب میتونه که زبان انگلیسی باشه. خیلی ها از زبان انگلیسی میترسن، از کلاس رفتن میترسن، از شروع کردنش میترسن. ولی اگر این شما رو میترسونه، پس مطمئن باشید اگر بتونید که با موفقیت اون رو به اتمام برسونید، میتونه که کل زندگی شما رو تحت تأثیر خوبی قرار بده و شما رو برسونه به یه سری آرزوهای بزرگتر. به این ترتیب میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 27 عطای آنلاین. امیدوارم این قسمت هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. باز هم میگم که یه تخفیف فوق‌العاده داریم تا روز 20 مهر ماه 1402 که این کد تخفیف رو میتونید که در پایین همین قسمت در قسمت توضیحات پیدا کنید، یا اینکه میتونید که وارد سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین بشید و در کلاس دانش زبان 1 با این کد تخفیف ثبت نام کنید. اگر هم بعد از تاریخ 20 مهر ماه این پادکست رو دارید گوش میدید، باز هم یک کد تخفیف دیگه وجود داره که میتونید که از اون استفاده کنید برای ثبت نام در کلاس دانش زبان 1. تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.